بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و اوقات به کامتون. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگه قرار هست به بهانه تقدیم یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت مهمان خانه های شما باشیم و ممنونیم که قرار هست لحظاتتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید. در برنامه گذشته همچنان در رابطه با نکات ویژه رفتار والدین با کودکان 6 تا 12 ساله صحبت می‌کردیم. بحثمون در این رابطه ادامه داره. یادمون نره که موضوع اصلی این سلسله مباحث این بود که چطور با همسر و فرزندان خود رفتار بکنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و بنشینیم پای صحبت های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. دعوت میکنم همراه ما باشید. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که هر کجا هستن سلامتی کامل و طول عمر و عزت داشته باشن ان شاءالله.
استاد، در رابطه با این موضوع صحبت می‌کردیم که در رفتار با فرزندان 6 تا 12 ساله باید چه نکات ویژه‌ای رو مد نظر قرار بدیم که بحثمون همچنان ادامه داره و در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. یکی از مواردی که بحث می‌کردی نوع رفتار والدین موجب می‌شد که عوارض روان‌تنی داشته باشه. گاهی اون نوع رفتار در اثر نوعی حتی رفتار مهربانانه هم ممکنه شکل بگیره، ولی اشتباه هستش. اون چه که بر اثر دانایی باشه و اون دانایی هم بر وفق قانون و اصول خودش باشه، رفتار غلط ازش بروز و ظهور پیدا نمی کنه. اما اون چه که بر حسب دانایی از غلط، یعنی گاهی آدم میدونه غلطه ولی اجراش میکنه، یا نه در اثر ندانستن انجام میده، اشتباهی مرتکب میشه، گاهی خطایی مرتکب میشه که خودش هم متوجه منشأش نیست، این نوع موارد گاهی ممکنه ظاهرا رفتار همسر با همسر یا همسر با فرزندان یه رفتار مهربانانه هم به ظاهر باشه، ولی در جایگاه خودش نیست، در موقعیت خودش نیست، موجب میشد که یک بیماری روانتنی، عوارض روانتنی داشته باشه. مثل چی؟ مثلا مادر یا پدر میخوان که فرزندشون نمره 20 بگیره از درسش در دبستان و برای این کار خیرخواهانه چون از روش درستش استفاده نمی کنن، موجب میشد که بچه دچار بیماری روانتنی بشه. اما چون بروز و ظهور این بیماری از جسم ظهور پیدا میکنه، خیال میکنن که ایشون بیماری جسمانی داره. بنابراین اگه میخوایم این رو بازش کنیم یه مقداری این جلسه که انشاءالله بشه به چند موردش برسیم که نتیجه هم بگیریم، خیلی از موارد میبینیم برمیگرده به چگونگی با همسر و یا فرزندان برخورد کردن. این چگونگی از کجا اومده خیلی مهمه. این چگونگی که از چجوری شکل گرفته خیلی مهمه. ببینید، من برای مصداقیاش ورود پیدا بکنم، مثلا در این دوره در اثر همین برخوردهایی که با دانایی کامل نسبت به اصولش نبوده یه عوارض روانتنی هم ایجاد میکنه، یکی از اونها اینه که کودک احساس حسادت میکنه. یعنی جالبه، کودک وقتی حسود میشه، چه نسبت برادر به خواهر کوچکتر یا بزرگترش، چه نسبت به همکلاسی ها یا بچه های فامیلش، اینجا این نوع حسادت که یه بحث روحیه تربیتیه، ولی اثری که میگذاره اثرای جسمیه. یعنی جالبش اینجاست، ما اگر ردیابی نکنیم و درست اثر جسمیش رو ندونیم، نمیدونیم حسوده، پس حل نمی کنیم. چون حلش نکردیم، هرچه پیش میره این توی زندگی این بچه اثر بیشتری میگذاره. خب چطوری؟ به دو شکل احساسات حسادتی بروز و ظهور پیدا میکنه تو این سن، یا به صورت بیانه، مثلا میگه که میخوام تلافیشو در بیارم، سر فلانی میخوام تلافیشو در بیارم، سر فلان کار میخوام تلافیشو برای فلانی در بیارم. این گاهی یه همچون کلماتی که وقتی مطرح میشه معنا و مفهومش این هستش که این حسادت رو داره. حالا اگر پخش شد روی کارهای مختلف و رفتارهای مختلف، یعنی میزان توسعه حسادت بیشتر شده. اگر روی موضوع فقط، یعنی حسادتش توی یک موضوع شکل گرفته، گاهی به صورت بیان نیست بلکه به صورت عملی در جسمش دیده میشه، مثل دلدرد. دلدردهایی که همراه با استفراغ باشه یا نه همراه با حداقل تهوع باشه، اینها معمولا باید اول برین سراغ این حسادت. اگر نشد میرین سراغ استرس مطلق. چرا میگیم استرس مطلق؟ چون خود حسادت یه نوع استرس تو وجودش هست، از این که حسادت میکنه و از اون شخص که نکنه از اون جلوتر بزنه، حسادت میکنه نه این که معروف بشه، حسادت میکنه نه این که موفق بشه. برای بزرگترها چجوری هست؟ مثلا یه کسی فرض فرمایید دوستش توی شرکتی مدیر شده، اون از حسادت این که این مدیر هستش، از این که موفق بشه، یکم چون روحیاتی ازش میاد، ممکنه گاهی هم حرفایی بزنه مثل قسمت اول، ممکنه نه حرف نزنه ولی با علائمش ما میبینیم که ایشون داره هم چه کاری میکنه. البته حالا روش اجراء حسادت چطوریه بحث میکنم که یه مدار روشنتر بشه، ما متوجه بشیم پدر مادر خودشون چه مدار دورن، فقط رفتارشون موجب شده که این بچه حسود بشه، یعنی خودشون حسود نیستن. در مقابل هم از حسادت استفاده نمیکنن، ولی نوع رفتارشون موجب میشه اینا حسادت پیدا بکنن. پس منابعه یکیش دل درده، یکی چشمشون درد میکنه. چشمها که وقتی درد میکنه گاهی حالت غی کردن سمت چپ چشم هستش برای هر دو چشم،
یعنی بیرون چشم.
بله بیرون چشم حالت یه غی کردنی رو داره. گاهی نه، درد طوری هستش که واقعا با دست فشار میدن چشم رو، گاهی نه طوری چشم درد میاد که واقعا خواب رو دچار مشکل میکنه و میگه چشمم درد میکنه و درست هم میگه. گاهی بچه طوری هستش که این چشم دردش در حد این که خسته هست میبینه، لذا پلک میزنه، چون نمیتونه بگه درد میکنه، حالت پلک زدنهای پی در پی داره پیدا میکنه. بعضی خیال میکنن تیک پیدا کرده، نه اون تیک نیست. تیک اگر باشه باید سمت چپ یا سمت راست صورتش هم از ناحیه چشم همچون حالت پرش هایی رو داشته باشه، که موقع میشه تیک. پس این نکته بسیار مهمیه که این بچه ها تو این سن در سایه حسادت یکم چون علائم جسمانی رو ما ازشون میبینیم، یه وقت خیال نکنیم این جسمانیه، چون اگه دیدیم غافل میشیم از اصل ریشه و اون موقع مشکل میمونه. از امام علی علیه السلام مطلبی نقل شده در بهار الانوار جلد 70 صفحه 256 حدیث 29ش، میفرماد حسود زود خشمگین میشه و دیر کینه از دلش بیرون میره. این یه نشانه داره میفرماد. ما وقتی میبینیم در دوره کودکی بچه ها نسبت به خواهرش یا برادر کوچیکش خشمگین میشه، ولی چیزی رو اطرافش ندیدیم که خشمگینش کنه. مثلا این بچه شیرخواره است، الان حرکتی نمیتونه داشته باشه اون رو عصبانی کرده که، یا بچه طوری هستش که فرض فهم از اونش کوچکتره، بزرگتر نیست که رفتاری بر علیهش کرده باشه که کینه به دل بگیره. اما چرا این نسبت به برادر یا خواهر کوچکترش کینه پیدا کرده؟ ول کنم نیست. اینجا والدین تعیین کننده هستند در توسعهش یا کنترلش. اگر بدونن که این فرمایش از تعمیر علیه السلام به عنوان یک نشانه هست و اون رو یه بررسی میکنن.
بله.
تو بررسیاشون فرض کنیم متوجه میشن که در سایه بعضی از مقبولیت ها یا زیبایی های رفتاری خود اون کودکی که ایشون بهش عصبانی میشه، ایشون بهش کینه میورزه، او جلوتر از ایشونه. اینجا اولین چیزی رو که به عنوان فرضی اول بررسی میکنن بحث حسادته. مثلا میبینن که اون بچه کوچکه در سایه شیرین زبانیش والدین رو جلب توجه به خودش داده. اینجا والدین حواسشون نبوده، غفلت کردن از این که نسبت به رفتار بچه کوچکتره زودتر واکنششون میدن، شیرینتر واکنششون میدن و کامل یا کاملتر بگیم واکنششون میدن. این در حقیقت متوجه نبودن که اونی که بزرگتره نسبت به این نوع رفتار یه مقایسه میکنه با رفتار والدین با خودش. در این نکته برداشت هایی که میکنه چون نمیتونه بیان بکنه در قالب رفتاری بروز و ظهور پیدا میکنه. این رفتار اگر از ناحیه مادر باشه بیشتر بروز و ظهور پیدا میکنه به عنوان حسادت در اون بچه بزرگتره. جالبه خدمتون عرض کنم اگر از ناحیه پدر باشه این رفتار کوچکتره نسبت به بزرگتره حسادت بیشتری پیدا میکنه. یعنی کاملا بالعکسه. هر وقت دیدیم بچه کوچیکه نسبت به بزرگتره یک حالت خشم و کینه و به تعبیری گزارش غلط میزنه، مثلا هر چیزی شکسته کوچکه میگه بزرگتره شکستش، خراب میشه میگه اون خرابش کرده، این حالت خشم و کینه ظریف و مشخص و محدودی که هست، این یعنی این که این پدره نقش آفرینی کرده. اینجا جالب اینجاست، بلعکسش بود مادره نقش آفرینی میکنه. یعنی رفتار والدین با فرزندان. حالا اگر بلعکس شد، یعنی رفتار پدر با همسرش یا مادر با همسرش، اگر همچی اتفاقی بیفته خیلی جالبه. این بچه ها به جای این که خشمگین نسبت به بچه های خودشون داشته باشن به تنهایی، یه شریک هم پیدا میکنن. یعنی علاوه بر این که نسبت به بچه مخالف که عرض کردی، مثلا پدر رفتارش با همسرش که مادر بچه ها در حقیقت هستن خوب نبوده، جالب اینجا هستش اون بچه کوچکه نسبت بچه بزرگه و بابایه واکنش منفی داره. از کجاش میفهمیم علائمش؟ سه تا علامت رو در نظر بگیریم. یکی کهیر زدن های پی در پی رو صورتشه. دوم تب کردن های مقطعی ولی در طول چند روز یک بار خودشو بروز و ظهور میده. سوم در حقیقت غذا نخوردن های زیگزاگیه. یعنی یه روز الان هستش که فرض کنیم شنبه هست، غذا رو خوب نمیخوره، فردا یه کم میخوره، پس فردا دیگه دوباره نمیخوره، دوباره صبحش خورد شام نمیخوره، شام میخوره فردا صبحانه نهار نمیخوره. اینا علائمشه. معناش این هستش که این بچه داره از خودش یه واکنش نشون میده که در حقیقت پدر و مادر این رفتار رو با هم داشتن، این تأثیر رو داره. اون موقع جالبترش اینجاست، این نوع رفتار رو پدر و مادر موجه میشه خود پدر مادر هم در مقابل هم متوجه نیستن که این حالت تبدیل میشه به یک نوعی زیر ذره بین داشتن که خدا اون روزو نیاره. یعنی چی؟ یعنی مچگیری های گاهی میخواد شروع بشه
از سمت بچه ها،
نه از سمت خود والدین. حالا
درست.
مچگیری هایی، یعنی تا اینجا از سمت بچه ها بود و خودشون، اما الان فقط خودشون هستن که بعد برمیگرده دوباره به بچه ها. مچگیری هایی است، مثلا مادر میخواد یه جاهایی به پدر بگه اونی که من میگفتم راسته، پدر و مادر میخواد بگه که اونجایی که من میگفتم راسته. مثلا مثال میزنم، پدر و مادر میگه که بله من گفتم با بچه های تو رفتار نکن، یادته؟ دیدی چی شد؟ بچه داره میشنه و نسبت به خودش هم هست. یا مادر میگه دیدی تو بلد نیستی با بچه ها برخورد کنی، دیدی چی شد؟ من بهت نگفتم. این مشکلی اگه هرچی بیشتر هم بشه، این نریقت نوعی از در تربیت اسلامی ظلم محسوب میشه و جالب یک نوع گناه کبیره محسوب میشه. ببین ما کجا میریم حالا؟ گناه کبیره مرتکب شدیم. چرا؟ چون حق و ناس مرتکب شدیم. در سایه این حق و ناس هم همسر را هم فرزند را دچار مشکل کردیم. یعنی حق و ناس تنها به همسر نیست، به فرزندان هم میشه، چون حقوق اونها را هم داریم خراب میکنیم متاسفانه. لذا یکی از مطالبی که باید رفتار والدین با هم دقت بشه اینجا توسعه رفتاری مشکلی نباشه که بخواد اون رو نسبت بده به همسر، چون این برمیگرده به بچه‌ها و بچه‌ها رو دچار مشکل میکنه، که البته اینجا اون دلدردشون دیگه ممکن هست خیلی بروز ظهور نکنه، تبدیل میشه به یک نوع رفتارهای دیگر که تبدیل به ناسازگاری و ناهنجاری رفتاری در شکلهای مختلف. یا از امام صادق علیه السلام روایتی را تقدیم کنید در توحف الاقول هست صفحه 377. حضرت میفرماید 6 تا صفت در مؤمنین نیست، اونا پیداش نمیکنی در مؤمنین. یعنی چی؟ یعنی در غیر هستش. چرا هستش؟ نکته داره. یکیش سختگیریه. وقتی سختگیری هست، من همون که عرض کردم، ما افتادیم توی دامی. یعنی رفتار والدین وقتی در مقابل هم، در مقابل فرزند سختگیریایی دارن که از قاعده و قانون متعادل خارج شده. سختگیری که می منظور اینه، از نوع دستورات متعادل خارج شده، این برای بچه ها موجب میشه که بیماری روانتنی را ایجاد کنه. مثل چی؟ مثل اون نمره 20 که میگیم، هی اصرار داره این بچهش 20 بشه. خب بابا 20 که اولا نشانه از موفقیت نیست، نمره 20 نشانه از باسوادی نیست، همیشه اینطوری نیست که.
بله،
ممکنه یک کسی واقعا مطلب رو خوب فهمیده، اما در سایه یک فضای روحی که به وجود اومده امروز نتونست 20 بشه. یا نه در سایه نوع سوالی که معلم داده نتونسته 20 بشه. یعنی سوال غلطیه، سوال استاندارد نیست، گاهی پیش میاد. یعنی پس بنابراین حتما نمره 20 دلیل بر باسواد بودن بچه نیست، با معلومات بودن بچه نیست، دانش آموز منظوره.
شاید روش پاسخ به سوال رو اصلا بلد نباشه.
پاسخ
رو بلده، نمیدونه چطور بنویسه.
گاهی هم اینطوری پیش میاد. به همین دلیل هم الحمدلله نمره 20 ور افتاد یه مقداری. دیگه بلد. شد به صدا خوب و بله، خوب و بد و عالی و از این حرفا. هر چند این رو هم اگر عالی نشد، خیلی خوب شد یا خوب شد، نباید نگران بشیم. چرا؟ نباید به روش بیاریم. چرا؟ چون باز هم عالی بودن در اون که در مورد 20 داشتیم اینجا همین دیگه، ممکنه اتفاقاتی که برای اونجا گفتیم برای 20، برای اینجا برای عالی بودن و نبودنش اتفاق بیفته. پس یکی این که سختگیری تو این قسمت، یا سختگیری تو خیلی کارهای دیگر. دوم فرمود مؤمن بی خیر نیست، خیر میرسونه، اینم خیلی بحثش نداریم، مشخصه. سوم حسود نیست. ما بحثمون چون بحث حسادته اینجاش داریم بحث میکنیم. آدمی که حسود میشه از مؤمن بودن خارج میشه. چرا خارج میشه؟ روایات زیاد داریم که آدمی که حسود میشه در حقیقت از خیلی از مشکلات، از جمله از دینداری خارج میشه. جالب اینجاست، از دینداری. حالا میرسین روایتش عرض میکنم. من این روایت رو تقدیم میکنم، میخوام بگم که برادرها و خواهرای بزرگوار مراقب باشن، ما میخوایم فرزندی تربیت کنیم انشاءالله جز سربازه حضرت ولیعصر باشن. انشاءالله اینها بنده های نه اینکه مخلص، بلکه مخلص خدا بشن انشاءالله. شیطان جرأت نکنه نصیبه، چون روایت معروف داریم شیطان گفت قسم خوردم سر راه مؤمنین و مؤمنات وایسم، وای میسه سر راه مخلصینم وایسم، الا کی؟ مخلصین. مخلصین رو نمیتونه جلو راهشون وایسه. ما انشالله میخوایم بریم اونجا، چون نزدیک نمیشه به اونا، نمیتونه نزدیک بشه به مخلصین. درست. ما انشالله میخوایم همچون فرزندانی داشته باشیم. خب اگه بنا هست اینطوری باشه، یکی از عواملی که موجب میشه دینشو دچار مشکل بکنه حسادته. چرا؟ توضیح میدیم انشاءالله میرسیم. و بعد لجاجت. فرمودن چهارمین صفتی که مؤمن نداره لجاجته. خب وقتی بچه داره لج میکنه، این لجاجت جالبه، یه مقدار زیادش برمیگرده به حسادت دوباره. لجاجت برای آدم بزرگترها یه جوره، برای کوچکترها یه جوره. برای بچه‌ها جالب، وقتی لجاجت میکنن گاهی به ضرر خودشون اقدام میکنن. این خیلی مهمه. هر وقت دیدیم بچه گرسنه است ولی نمیخوره، هر وقت دیدیم بچه خوابش میاد ولی نمیخواد، چرت میزنه ها ولی نمیخواد بخوابه، بچه توی شرایطی قرار گرفته که در حقیقت الان سرد شاولی نمیپوشه، نیم لباس بپوش نمیپوشه، درست، در همچون شرایطی این میگیم نوعی لجاجت برخواسته ای از حسادته. چون گاهی لجاجت برخواسته از حسادت ممکنه نباشه، اما اینطور موارد لجاجت برخواسته از حسادت داره به خودش ضربه میزنه. پس نیازی به تذکر اینجا نیست، اینجا دیگه نصیحت معنی پیدا نمیکنه، اینجا تشویق معنی پیدا نمیکنه، اینجا قربون صدقه رفتن معنی پیدا نمیکنه، یعنی اثر نداره واقعا. اینجا تنبیه هم اثر نداره. پس نه تنبیه اثر داره، نه تشویق اثر داره، نه نصیحت کردن، نه قربون صدقه رفتن، نه محبت کردن. اینجا فقط و فقط اینه که باید آنچه که موجب شده، یعنی عاملی که موجب حسادت شده، اون عامل رو برداریم. خیلی راحت همه موارد بعدی برداشته میشه.
درست.
که بیشتر این عوامل برمیگرده به نوع رفتار والدین در حقیقت. بعد فرمودن دروغگویی. پنجمین صفتی که از صادق علیه السلام فرمود مؤمن نداره دروغگویه. خب بچه کی دروغ میگه؟ جالبه، از اکثر معصومین علیهم السلام این روایت رو داریم، شخصی که حسوده حتما دروغگو هم است. خیلی جالبه اینا، حتما، نه اینکه می شاید، نه حتما. چرا؟ چون در روایت دیگری هم داریم بچه هایی که یا آدم بزرگ هایی که حسود میشن، چون غیبت میکنن، چون میخوان طرف رو هم زمین گیر کنن، ناچار متوسل به دروغ هم بشن. پس این نکته خیلی مهمیه. ما میخوام بچه‌مون دروغ نشه، دروغ نگه. خیلی جاها اگر دیدیم بچه به ما دروغ گفت، پدر مادر اینجا نصیحت و اینجا بازم تنبیه و تشویق و اینها کارایی نداره، بریم سراغ چی؟ عاملی که حسادت برایشون وجود می آورد، او عامل از بین ببریم. دیگه این بچه دروغگویی رو هم میذاره کنار. یک استثناء اینجا داریم که والدین گاهی خودشون حواسشون نیست، ممکن هست در سایه دروغ گفتن اون بچه‌ها از اینا دروغ را کپی رفتاری کرده باشن، او جز این نیست. دروغ. یعنی چی؟ مثلا یه چیزی که معروف هستش بین مردم، برای همدیگه نقلش میکنن، میگن بعضی‌ها تلفن زنگ میزنه میگه فلانی بگو من نیستم. بله. این بچه یاد میگیره کپی میکنه، این کپی رفتاریه، این دیگه دلیلش حسادت نیست. یه نوع عادته به اصطلاح، کپی رفتاری بهش میگه که تبدیل به عادت شده، یعنی در عامل‌های روحی روانی دیگه نداره به تعبیری، صرفا از یک رفتار پدر یا مادر کپی گرفته به صورت عادت، گاهی اینطوریه. پس اگر اون رفتارها در بین والدین خواستیم ببینیم هست یا نیست تشخیص بدیم، این دروغگویی که داره اگر همراهی باشه، لجاجت هم باشه همراهش، دلدرد و نمیدونم چش درد و امثال هم رو هم باشه و چند تا مورد دیگری که عرض میکنم اونا هم باشه، این حسادته.
این نشانه جسمانی داشته باشه.
بله. این میشه حسادت. اما اگه این نبود، مثل این است که کپی کرده.
درست.
و آخریش بحث تجاوز به حقوق دیگرانه. که در حقیقت یا آدمی که حسادت داره به اونجا هم میرسه، این مؤمن نیست. پس این از امام صادق علیه السلام. البته امام صادق علیه السلام باز در کافی جلد 2 صفحه 307 حدیث پنجم ازش نقل شده که فرمود آفت دینداری حسده. خیلی جالبه. آفت دینداری حسد و خودبینی و فخر فروشی. اول حسد.
درست.
بعد خود بینی، بعد فرق فروشی. خب خیلی خوب، ما میخوایم واقعا بچه همون متدین بار بیان، دیندار بار بیان، آفتش رو باید از بین برد. ما باغ رو، باغ خوبه با میوه های معطر رنگارنگ زیبا، با گل های معطر رنگارنگ زیبا میخوایم پرورش بدیم. باغوانیم دیگه، فرزنده هم گل های ما هستن، شجره طیبه هستن انشالله که میوه های بهشتی هن انشالله دارند و ثمره زندگیشون بشه. خب اگه اینطوریه، میگه این آفت زدایی باید بکنید. راهش چیه؟ اول حسادت. خیلی حرفه این. حسادت طبق فرمایش امام صادق علیه السلام مثل شرکه. چطور؟ فرمودن شکر اینقدر خفیفه مثل صدای پای مورچه بر روی سنگ صاف در شب تاریکه. حالا مورچه خودش چی باشه، صدای پاشونم روی سنگ صافیه توی شب، مگه میشه این راحتی شنید؟ اینقدر خفیفه. شرک اینطوریه، حسادت هم اینطوریه، خیلی ظریفه، باید دقت کرد. لذا همینجا مواردی داره که نشانه های خاصی داره. در خصال شیخ صدوق نقل میکنه رحمت الله علیه، صفحه 121، از لقمان به فرزندش یک نصیحته. این البته امام صادقه، روایت از امام صادق علیه السلامه. لقمان به فرزندش میفرماد که حسود را سه تا نشانه کلی داره. اینو خواهم یه جنبندی اینجا بکنم نظر روایت. یکیش اینه که پشت سر دیگران حرف میزنه، غیبت میکنه. یکیش این که روبرو تملق میگه، وقتی پیش آدم میشینه میگه عجب دوستیه. یکی این که از گرفتاری دیگران وقتی اینجا نیستن شاد شاد میشه. خب شاید بگیم تو بچه هامون این اتفاق میفته، باید بررسی کرد که ببینیم هست یا نیست. اگه بخوایم ببینیم هست، 6 تا حالت به اصطلاح نشانه جسمی داره، میتونی بهش برسیم.
خب استاد، قبل از اینکه وارد این 6 تا بشیم، اگر اجازه بدید یک فاصله بگیریم، برگردیم بریم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم همچنان با شما هستیم. بفرمایید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنون و متشکرم که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو تماشا میکنید. این برنامه به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه های پر مهر شما میشه. مثل همیشه در بخش دوم برنامه هستیم و تمرکز اصلی ما روی سوالات، پیام ها و تماس های شماست. پل های ارتباطی برنامه برای شما نمایش داده میشه، حتما مثل همیشه ما در تماس باشید. عزیزی با شماره 936 چهار رقم آخر 3756 فرمودن که با عرض سلام خسته نباشید آقای دکتر، برای برطرف کردن خجالتی بودن با وجود داشتن ضعف جسمانی راهکاری فرمودن. دو جلسه قبل راهکارها رو انجام دادم، فقط نمیدونم اون 10 روز خاص که دکتر فرموده بودن که باید فقط استراحت بکنم، آیا ورزش میتونم بکنم یا نه؟
بله، عرض کرده بودیم ورزش که جزء کارهای اصلی بود، کنارش گفته بودیم انجام بده، چون ورزش میتونه توی بحث جسم و روان، بله، و روان و جسم دو طرفه تاثیرگذار باشه. یکی از کارهایی که تو زندگی من دو طرفه عمل میکنه، هم روان تنی هم تن روانی به اصطلاح، یعنی در سایه این ورزش روح یه جورایی تغییر پیدا میکنه روحیه، در سایه ورزش رویه بر روی جسم هم تاثیر میذاره، دوباره جسم هم تغییر پیدا میکنه. یعنی دو طرفه کار میکنه این، نه ورزش که هم لازم انجام بده هم همراهش تقویت میکنه، هیچ مشکلی نیست.
مشکلی نداره. بسیار عالی. بیننده بزرگوار دیگه فرمودن که خانومی رو میشناسم که مطلقه هستن و به هر دلیل این اتفاق براشون افتاده، دوتا از پسراش پیش شوهرش هستن که شوهرش هم با خانم دیگه ای ازدواج کرده و دوتاییشون هم با هم چون وضع اقتصادی زندگیشون خوب نیست بعضی وقتا دعواشون میشه و این مادر بچه ها خیلی میترسه که آیا در آینده بچه ها جوری بزرگ بشن که این مادر خیلی روی تربیت بچه هاشون نگران هست، نگرانی از آینده تربیتی بچه ها داره. الان میگن اگه میشه بچه ها رو از پدرش بگیرم آیا خوبه یا نه، چون از این طرف با گرفتن بچه ها مشکلی ندارم. یعنی شوهر فعلی این مادر آدم خوبی هست، آیا این کارو بکنم یا نکنم؟
ببین دو تا نکته اینجا هستش که اول اون دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی بحث این هستش که حضانت این بچه ها خوب الان با پدره، این نکته اول. اما نکته دوم بحث حقوق واقعی و نمیدونم بحث شرعی و اینا مطلق برای اصل مزین بحث باشه نیست، بلکه بحث تربیتی است که از حقوق خارج میشه، جنبه به اصطلاح استمرار حقوق به غیر میشه به اصطلاح. خب اگر به این قسمت نگاه بکنیم دو تا خودش نکته میشه، یعنی قسمت دوم نگاه کنیم دو تا قسمت دو شعبه در حقیقت پیدا میکنه. شعبه اولش این هستش که خود فرزندان این دو تا پسر چه روحیه ای دارن، این روحیه آیا با پدر میتونن راحت تر زندگی کنن یا با مادر. این اگر این روحیه رو مد نظر قرار داده نشه و این رو روش کار نشه، آسیبش بیش از اون چیزیست که الان ازش میترسن. پس بنابراین اول باید ببینه آیا میشه طوری باشون رفتار کرد که بیان با مادر زندگی کنن نه با پدر، ولو این که الان دعواشونه با پدر، ولو این که الان ناسازگاری دارن با پدر و مادر خاندهشون به تعبیری.
بله.
این نکته اول باید یه بررسی بکنه ببینه که چه مدار علاقه مندن با مادر بیان. نکته دوم این است، یعنی شعبه دومش اینه، درسته که آدم خوبی الان همسر جدید این مادر به اصطلاح، ولی آیا اون سازگاری این پسرها با این پدر بسه میشه پدرخوانده، حالا بالعکس به جای مادرخوانده میشه پدرخوانده، با این پدرخواندهشون میتونن همراهی بکنن یا نه؟ این دوتا نکته گاهی مغفول واقع میشه از نظر نوع رفیق شدن، نوع قبول کردن، نوع همراهی کردن. این خیلی نکته است. خود چه کار کنیم حالا این حل بشه؟ من چند تا نکته راجع به این قسمت دوتا شعبه که چه به نسبت به پدرشون چه نسبت به پدرخواندهشون بخوان بهش توجه بکنن، چند تا نکته اینجا عرض کنم متناسب با این تصمیم بگیرن. نکته اول این استش که اگر بچه ها در سن 10 سال به بالا هستند و راحت میشه باهاشون صحبت کرد، خب میشه، هیچ مشکلی نداره این نوع مواردی که عرض کردن باهاشون کار بشه و بیان با مادر زندگی بکنن. اما اگر زیر 10 سال هستن واقعا این کار نشه، یعنی 9 سالشه، 8 سالشه، خود 10 سالشه. حتی
استاد یک پیامی دادن الان که بچه ها با مادرشون خیلی خوشحال ترند.
خب این ظاهر قضیه است. عرضم اینجاست. چجوری ظاهر قضیه است؟ من نشانه ها را بگم بعد. اگه اون نشانه ها هست بلی درسته، اگه اون نشانه نباشه ظاهر قضیه میشه. ما اون نشانه را باید در نظر بگیریم. پس این نکته اول که در حقیقت از نظر سن باید این مطلب رو مد نظر قرار بدیم، ببینیم که سنشون اگر 11، 12، 13 اینطوری هستش، خب راحت میشه این کار رو بس کرد. اما اگر نه 10 سال، حتی 10 سالشونه، نه اینکه 9 سال، نه اینکه 8 سال، نه اینکه 7 سال، اینطوری هست، به این راحتی نمیشه تشخیص داد که با مادر میتونن باشن یا با پدر باشن. اینو باید صبر کرد، اینو باید صبر کرد که به این سن برسن. این نکته اول. نکته دوم این استش که الان اینا ابراز احساسات دارن، نسبت به مادر ابراز احساسات دارن، نسبت به پدرم ابراز احساسات دارن. به کدومش احساسات منفیه، کدام مثبت کار نداریم الان. ما کلیشو داریم میگیم. چون ممکنه یکیش فرض کنیم به پدره بد بیرا بگه، به مادره خوشبین، بالعکس او یکی باشه. به مادر بد بیرا بگه مثلا چرا ما را ول کردی، چرا رها کردی، چرا رفتی. او یکی میگه پدره بگه چرا ما را چنین کردی. ببینید این موارد گاهی ممکنه اتفاقا، مثال زدم، نه اینکه حتما این باشه ها، شبیه به این موارد ممکنه اتفاق بیفته. خب اگر ما واقعا بخوایم رو این قسمت بحث بکنیم، میگیم که حقیقتا به این نشانه ها باید دقت کنیم، ببینیم که نسبت به مادر توجه دارن یا نسبت به پدر. نشانه ها چیه؟ یکی این که بیشترین وقت رو میخوان پیش کی باشن. الان فرصت پیدا میکنن پیش مادره میان یا نه، مادره با اصرار باید بیارشون یا نه، مادره باید دعوتشون کنه بیان. اگه تا فرصتی دست میده به خونه مادره مراجعه میکنن، این یکی از نشانه هاش. دوم، در بحث این که قضا میخوان میل کنن، بیشترین وقت در هفته رو وقتشون رو میخوان قضا با مادر میل کنن یا پدر، یعنی خونه پدری یا خونه مادریه به اصطلاح. این نشانه دوم. نشانه سوم، بیشترین در حقیقت دعواهایی که این دوتا با هم دارن سر رفتار پدر یا رفتار مادر. این خیلی مهمه. یعنی گاهی رفت دعوا میکنن که چرا مثلا اینطوری که گفتیم از پدر مثلا فاصله بگیریم، شما کمک نکردی. این سر این قصه است. نه، گاهی میگه از سر مادره، میگن که چرا به مادر بی توجهی کردی. یعنی این نکته، نوع دعواشون هم مهمه. اینم سومین نکته، که دعوا سر رفتارهای مادر یا رفتارهای پدر. اگه دعوا سر رفتارهای منفی هر کدامش هست مهمه.
درست.
چهارمین نشانه این استش که اینها در حقیقت اگر سنشون واقعا 10 سال به بالا هستش، ولو یکیش 10 سال به بالا باشه، شرایطی که گفتیم و نشانه هایی که گفتیم هست، به علاوه این آخری که دارم عرض میکنم، اتفاق بیفته و موقع میگه مادر بله ببره، خودشون ببره، خیلی خوبه. و اینه چی؟ نسبت به این پدر خوانده همراهی الان دارن و پدر خوانده بیشترین ابراز احساساتش در نبود بچه ها اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی دائم به این خانمش میگه که ای کاش بچه ها پیش خودمون بودن، ای کاش این بچه ها فلان روز اومده بودن یه همچو برخوردی باش نمی کردی، ای کاش بچه ها همچو چیزی خواستن براشون تهیه می کردی. یعنی اگر واقعا این پدرخوانده یک همچون روحیه‌ای داره، برای آیندهشون هم خوب خواهد بود، همراه خواهد بود، اون موقع می تواند که اقدام کنه برای این که بیاره. اگه غیر از ایناست، واقعا فعلا بذارن پیش پدر باشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. تلفن داریم، سرکا خانم دوگانی از استان فارس پشت خط برنامه کانون مهر هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم. خانم دوگانی سلام.
سلام،
شما بخیر، در خدمتتون هست.
دستتون در نکن.
بفرمایید، صداتون رو میشنویم. الو
سلام.
سلام علیکم، خوبه؟ در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام جناب آقای دکتر، خدمتتون سلام دارم. ببخشید میخواستم یه سوال بپرسم. این ما یه بچه داریم 4-5 ساله، یبوست میگیره، 3-4 روز میشه دستشویی نمیره، بعدم خیلی اذیت میشه، میخواد دستشویی بره. میخواستم دکترم بردیم، هرچی دارو هرچی هم میدیم بهش اصلا اثری نداره، باید چقدر بپره بالا و پایین تا یکم دستشویی بره، اونم خیلی اذیت میشه با گریه و زاری. خواستم ببینم چه میگن آقای دکتر، خدمت.
بله، من 2-3 تا سوال بپرسم، ببخشید.
خانم دوگانی خیلی ممنون.
سوال دارن خانم دوگانی، آقای استاد سوال دارن از شما.
ایشون با بچه‌های منزل یا بچه‌های اقوام اینها بیشتر دعوا میکنه، بیشتر دعوا میکنه یا نه دعواش میکنن؟
دعوا هم میکنه بعضی موقع.
بله.
عصبیه، خیلی عصبیه.
خیلی عصبیه، بله. هم منظورم همین. نکته بعدی، بله. نکته بعدی این که غذا رو معمولا ایستاده یا رابره میخوره یا نه واقعا تا آخر غذاش میشینه.
میشینه، بعضی موقع خیلی کم غذا میخوره، دیگه باید با زور اولاش نوشابه خیلی میخوره، الان دیگه بردیم دکتر ترسانیمش دیگه نوشابه نمیخوره، الان دیگه شیر میخوره.
دقیقه چند سالش بود؟
5 سال.
5 سال. تو سالهای قبل همچه حالتی داشت یا نه؟
بله الان 2-3 ساله که اینجوریه.
تو دوره شیرخارگی اسهال پی در پی نبوده که؟
نه.
خیلی خوب، خدمتتون عرض کنم.
خیلی ممنون، متشکرم، تشکر از تماس شما.
دستم
شما خدافظی می‌کنیم. خدا یار نگهدارت. در خدمت هستم.
عرض بود شما یکی از مواردی که حدود 10-15 سال روش کار می‌کنن بحث تأثیر میشه گفت عصبانیت یا ترس
هلی.
یا نوعی شوک‌های عاطفی بر روی بوسعت هستش. بررسی کردن خانم‌هایی که سن در حقیقت 18-30 سال باشن و یبوستشون یه همچه حالتی باشه، در اثر نوع استرسشونه. آقایانی که در سن 25 سالگی تا 40 سالگی باشه در اثر استرسشونه. اما بچه ها از سن 2 سالگی جالبه تا 17 سالگی میتونه دوام بیاره استرس و عصبانیت و و یکی از موارد دیگری که میتونه ایجاد کنه حسادت، یعنی 3 تا. عصبانی، خشم، نمیگن عصبانیت میگن خشم، خشم، حسادت، استرس. این 3 تا برای اینها میتونه یکی از زمینه‌های یبوست باشه. چرا میگیم یکی؟ چون یبوست عوامل متعددی داره که بعضیاش پزشکیه و جسمیه، ما اونا رو کار نداریم، تخصص ما هم نیست. اما اونایی که بحث روحیه، یعنی منشأش روحیه،
همون روانتنی
میشه. روانتنیست که بحثمونه. بله، یک همچه اتفاقی براش میفته، اینا نشانه هایی داره. من اول نشانه هاشو بگم بعد راهکار را بگم. یکی از نشانه هاشون اینه که اینها غذا که میخورن کم میخورن، مثل این که الان ایشون فرمودن غذاشو کم میکنه. 2، موقعی که میخوان دفع داشته باشن در دفع و ادرار، میفرمایید بالا پایین میپره. اینا واقعا تمام عضلاتشون مثل فنر میشه یا حالت بسیار شل میشه. یعنی چی؟ مثل فنر، همین بالا پایین پریدن را که داره میگه یکیشه، یا بسیار شل میشه، یعنی اینا به این راحتی دستشویی برو نیستن و حالت خوابالودگی، حالت دراز کشیدن و پاهاشون خصوصا 2 تا انگشت های به اصطلاح بزرگ پا را به هم تند و تند میساین. چرا میسایه؟ نوعی درد ته رودهشون موجب میشد که یه حالت خاصی براشون ایجاد کنه که با ساییدن انگشت هاشون یه مدار آرامش گویا پیدا میکنن. پس این نکته بسیار مهمیه که نشانه از همون پرش هایی که میگه روانتنی بودنش هستش. خب یه نشانه دیگر هم داره و این هستش که معمولا وقتی غذا میخورن اگر واقعا در سایه یک عامل مشخص باشه، اینا نمیتونن بشینن غذا بخورن، دائم در حال دویدن و راه رفتن و سرپایی ایستادن هستش. اینا دیگه بحث استرس تو وجودشون نیست، بحث خشم تنهاست. پس این 3 تا کلمه، خشم و استرس و ببینید، این عرض کنم که بحث خشم که وقتی میگیم، این خشم ممکنه در شکل چنگ زدن باشه، ممکنه داد و فریاد کردن باشه، ممکنه اشیا را پرت کردن باشه، ممکنه اشیا را در حقیقت صرفا شکستن باشه، پرت نکنن، همه اینا را شامل میشه. خیال نکنیم اگه این موردش هست پس بچه ما اون نیست، نه. خب راهش چیه؟ راهش خیلی ساده است، خیلی 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 راهش ساده است. راه اولش اینه که این بچه ها یک کاری را که میتونه انجام بده و دیگران بهش نگاه کنن، نگاهش میشه تشویقش، دیگران توجه بکنن، دیگران آفرین بهش بگیرن، تشویقهای متعدد بکنه، هر کاری که اینطوری بتونه بکنه یک اثر بسیار خوب روانتنی مثبت میذاره. دوم این استش که اینها معمولا وقتی که کار دیگران را میبینن اون کار در وجود ایشون تعریفش بکنیم که ایشون بهتر انجامش میده، یعنی بدون اینکه خودش متوجه بشه ما داریم میگیم که مثلا داره فلانی نقاشی کشیده، حالا این اسمش فرض کنید آقا محسن، میگه آقا محسن ما هم نقاشیش خیلی عالیه، میخوای بکشی نقاشی رو تا ببینن نقاشیت رو، این نقاشی رو کشی تایید بشه. حالا چه هست جالب، اون خودش ولو میدونه به اصطلاح نقاشی در چه موقعیتی است اما تعریف دیگران رو کار داره. حالا فوتبال ممکنه، نقاشی نیست، فوتبال و نقاشی نیست، مثلا فرض فرمایید که یه چیز رو برداشت کردنه، وزن برداری، هرچه هست. پس اینم نکته دوم. نکته سوم، اینها چون حالت یک رگه ای از استرس عرض کردیم در وجودشون هست، اینا بایستی که باید ببینیم، بررسی بکنیم نسبت به رفتار کیه حسادت داره که استرس پیدا میکنه، او رو با راهکارهایی که برای رفع حسادت گفته بودیم انجام بده یا نه. اگر واقعا کسی اطرافش نیست، تک فرزنده مثلا، گاهی پیش میاد حسادت به اینا نداره، حسادت به کی داره؟ لباس پوشیدن مادر خصوصا. حتما وقتی که مادر لباس میپوشه به ایشون بگه که میخوای بپوشی یا نه، واقعا یه لحظه بذار بپوشه. هنو لباسی هست. یعنی میخوام بگم فرض فرمایی لباسی هستش که براش بزرگه باشه، کوچکه باشه، چون ممکنه یه دستکش باشه، منظور اینه کوچک بوده، یه دستکشه، به این دستکش فرض فرمایی برای ایشون اصلا معنا مفهوم نداره، ولی خب میگه من لباسه، بونه لباس میدونه این رو، جورابه برای ایشون بزرگه باز میپوشه، یه نوع پالتوه برای ایشون بزرگه، میگه نه یه مشبندای کوچیکی هست که کش میاد برای بچه‌ها، فرض کن کوچیکه ولی برای مادر بزرگه، یه کم چالاتی است. پس این نکته بسیار مهمیه، نوع لباس هم که میخواد حسادت به مادر اگه بچه تو اون خونه نباشه.
بله.
و اما آنچه که میتونه از نظر خوراکی هم کمکش بکنه، شب به شب انجیر رو به اصطلاح آب میکنن، صبح انجیر با آبش رو اگر بتونن یک مقداری هم عسل قاطیش بکنن تا یه چند روزی میل بکنن، این حالت خاص خودش رو پیدا میکنه و حالت عادی میشه، که البته این رو بگم، اینا معمولاً بچه‌هایی هستن که خوابشون اگه دیر بشه این یبوست با این چیزا درمان نمیشه، رکن اصلیش اینه خوابشون هم دیر نشه. این خیلی خیلی مهمه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون استاد. بحثمون رو میتونیم ادامه بدیم؟ بله. 10 دقیقه زمان.
بله، عرض کردیم 6 تا مثال‌هایی رو که مصداق‌هایی که برای روان‌تنی اتفاق میفته، هر چند جلسه قبلا به واسطه نکته بهش اشاره کردیم ولی توضیح نتونستیم بدیم. معمولا روزهای اولیه‌ای که به مدرسه میرن، نوعی دلدردهای کم و زیاد شدن، یعنی ممتد نیست. بله. براشون اتفاق میفته، ای از این نوعشه، یا همون امتحانی که گفتیم براش مطرح میشه، نوعی آستانه تحملش کم میشه. آستانه تحمل چجور کم میشه؟ مثلا فرض فرمایید بخواد بشینه تلویزیون نگاه کنه، قبلانا نیم ساعت یک ساعت مینشست، الان نمیتونه.
درست.
بشینه غذا بخوره، نمیتونه، یه لقمه میخوره میره دور میزنه، اصلا طرز نشستنش هم به ما میگه که آسانه تعاملش کم شده. یا آسانه تعاملش کم شده به این شکل که در راه رفتن میخواد راه بره، میگه خسته شدم، قبلا خیلی راه میرفت اما را میگه نه، این آسانه تعاملش در حقیقت کم شده، به همین خاطر خسته میشه. یا فرض فرمایید نسبت به جایی بخوان برن، آسانه تحملش نسبت به اون افراد که باش بازی کنن و امثال هم کم شده. پس یکی از این موارده. اگر آستانه تعامل حالا بیش از حد کم بشه، موجب میشه که جالبه موارد ششگانه‌ای که عرض میکنم که اتفاق میفته اینجا بیشتر میشه. اون ششگانه چی بودن؟ ناخون جویدنی که واقعا چند تا از ناخونهای دست روش رو طوری میشه که نیاز به ناخونگیر ندارن.
درست.
ایو از اون نوعشه. ابرو کندن هایی که معمولا اگر رهاش بکنی میبینیم که قسمتی از سمت های این طرف اون طرف گونه ها البته، و این البته بیشتر برای دخترها پیش میاد تا برای پسرها، اینم عرض بکنم، اینو میکشه و میکنه، دردش هم احساس نمیکنه. جالبش اینجاست، هیچی دردش احساس نمیکنه. چرا؟ چون اینقدر نظر روحی تلاطمه متوجه اون درد نمیشه، اینقدر تو فکره متوجه اون درد نمیشه. سر به دیوار کوبیدن بدون هیچ دلیلی، یه وقت بچه گریه میکنه سر به دیوار میکوبه، او فرق میکنه. این نه، ناخودآگاه سرش به دیوار میکوبه، الان درس میخونه ها، سرش به دیوار میکوبه. چرا این کار میکنی؟ تازه اگر بخواد گریه کنه گریهش میگیره. اینم یکی از اون نشانه های بحث روانتنی است که منشأش حسادته تا میاد اینجا. شب ادراری هایی است که در هفته حداقل 3 باره. اگه 2 بار بود به این من متعهد دیگه نیستا، یعنی اگر 2 بار بود 1 بار بود در هفته، اون نوع شب ادراری مربوط به این نیست، اون مربوط به محبت اضافیه.
درست.
ولی اگر حداقل 3 بار بشه، 4 بار شد، 5 بار در هفته، این منشأش حسادت، دیگه ربطی به محبت اضافی اولی نداره. محبت اضافی میتونه تشدیدش بکنه ها، ولی منشأش نیست.
درست.
انگوش مکیدن هایی که تو سن قاعدتاً شیرخارگی بوده نباید به اینجا منتقل بشه، الان تو این سن داره انگوش مکیدنیش رو ترک نمی کنه، یا بهتر بگیم که حتی تازه براش به وجود اومده. اینم پنجمین. ششمیش که خیلی مهمه، گوشگیر بودن یا پرخاشگر بودن، که اگر پرخاش بشه اون یه بوستی که بنده خودم فرمودن براش ایجاد میکنه اینجاست. اگر گوشگیر باشه، بله، به جای یه بوست یک حالتی رو برای زیاد ادرار داشتن براش وجود میاره. اینو خود گوشگیری اینطوریه، با بچه ها بازی نمیکنه، ولی میره تو دستشویی یه رو میشینه. اینجا یه بوست نیست برای ادرارشه، چون شک میکنه که این که ادرار داره یا نداره، یه همچه حالتی رو داره. یا نه، گوشگیر هست، با بچه های دیگه بازی نمیکنه، همراهی نمیکنه، اما به وسیله یه انگشتاش خیلی کارا انجام میده، مثل با خودکار یا مداد بازی کردن، یا با انگشتاش حالت پیچوندن، مخصوصا تو پیچوندن تو این سن بیشتر اتفاق میفته، یا انگشتاش رو به صورت این که حلقه میکنه و میخواد از همدیگه به اصطلاح یک زورآزمایی ازشون بگیره. این در حقیقت این گوشه گیریش داره به ما یه نکته را میگه، میگه که این بچه توقع داره از بزرگترها یک رفتار دوستانه باش داشته باشن، از این حالت بیرانش بیرون.
بله.
چی میخواد؟ بازی و سلام، یعنی هیچی دیگری نمیخواد، نه خوراک میخواد، نه بیرون رفتن میخواد، فقط بازی. تو این سن نوع بازیان براش جالبه که اگر اینو گوشه‌گیری داشته باشه ملاک نیست چی باشه. هر نوع بازی براش لذت بخشه، هر نوع بازی میتونه او رو از این حالت بیرون بیاره. خب تمام این 6 موردی که گفتیم اگه بخوایم حلشون کنیم، که با این نشانه ها گفتیم اگر باشه که خصوصا آستانه تحملشون کم شده، معنا و مفهومش اینه که از حسادت، نه از چیزی دیگر، مثلا نه از محبت اضافی، نه از ترس. خب حالا که حسادته، برای اینکه حسادت از بین بره، اولین بحث این بود که پدر و مادر خودشون با هم اون مواردی که گفتیم رعایت کنن، و بعد با فرزندانشون این مواردی که به اصطلاح به عنوان راهکار بود باید رعایت بکنه. اینا وقتی کنار هم اتفاق بیفته، خود به خود اینا جالبه، ظرف چند روز محو میشه، انگار نه انگار تو وجودشون باشه، اینا کاملا محو میشه.
درست. بسیار عالی استاد، خیلی ممنونیم ازتون. دوستان چقدر زمان داریم؟ یه سوال میتونیم بپرسیم؟ 4 دقیقه. فرمودن که چند وقتیه پسرم که 1.5 سالشه روی پنجه هاش، گهگداری روی پنجه هاش راه میره، همیشه نه، اما این رو در روز چند بار تکرار میکنه.
هیچ اشکالی نداره. ببینید بچه هایی هستن تو این سن رو پنجه هاشون راه میرن، این به عنوان اشکال نیست، بلکه به عنوان نوعی حرکت جهشی به اصطلاح بحث متصل شدن بر روح و جسم هستش برای
این جزء طبیعی مراحل رشده،
جزء طبیعی هست، اما جزء طبیعی هستش که میخواد جهش ایجاد کنه. یعنی در حقیقت قبلا چیزی رو عقب مونده گویا، مثل کسی که فرض کنیم درس خونده ولی یه 20 صفحه 30 صفحه به هر دلیلی نخونده قبلا، به جای 1 ساعت امروز 2 ساعت میخونه تو این 1 هفته مثلا.
اشکالی نداره؟
هیچ اشکالی نداره که هیچ، بلکه نشانه ای از برطرف کردن ضعفی بوده که از قبل بوده. یعنی خوبیش اینجاست که باید خیلی خدا را شکر کرد که الحمدلله داره ضعف قبلی رو برطرف میکنه.
اون ضعف چی باشه؟
اون ضعف اینها معمولا برای این استش که اینها از کف پاشون به تعبیری باید استفاده میکردن برای بعضی از بازی ها، اون کف پای یه مداری آزار بهش میرسونده در جست و خیز کردن و در ابراز مسائل شادی در این دوتا نمیتونستن. کف پا خیلی نقش اساسی داره، به این خاطر میگن قلب دوم، گاهی میگن چشم دوم، کف پا خیلی خیلی مهمه، مخصوصا در خونه هایی که به اصطلاح سرامیک باشه و زمانی که سرمایه وسیله سرمایشی کار میکنه تو تابستون یا تو زمستون حالت
سرامیک اثر سو داره
خیلی 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 نکم خیلی 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 که توی سرماش اثری به کف و پای بچه ها داره، باید این پوشش رو بهش داد، مثل فرش، اگه فرش نمی کنن مثل دمپایی مثل کفشی باید بپوشه روش، وگرنه یک کمچه اثرهایی رو داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون استاد، تشکر، خسته نباشید، خدا قوت، ممنونم از لطف شما، تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.